خطبه نماز جمعه تاریخ 25/2/88.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله الأقربين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره بمجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد أودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پاسداری و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی و عمل به فرمانهای الهی سپارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از محبان اهل بیت و پیروان فاطمه زهرا صدیقه طاهره قرار بدهد. در ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و شایسته است که در چنین ایام و فرصتها و مناسبتها از زوایایی از زندگی مبارک و نورانی این بانوی بزرگ اسلام و دختر گرامی پیامبر بزرگوار اسلام سخن بگویید. در حدیثی نقل شده پیامبر خدا اینجور که و خرج رسول الله ذات یوم و قد اخذ بید فاطمه و قال من عرف هذه فقد عرفها و من لم يعرفها فهیه فاطمت و بنت محمد. و هیه بضعتم منی و هیه قلبی الذی بین جنبی فمن آضاها فقد آضانی و من آضانی فقد آض الله. در این نقلی که وارد شده و در کتب اهل سنت هم هست، ظاهرا در صحیح مسلم که یکی از 6 کتاب مهم اهل سنت هست، اینجور نقل شده که روزی پیامبر از خانه بیرون آمدند و دست فاطمه را گرفته بودند. در کودکی و خردسالی فاطمه زهرا حضرت از خانه آمدن بیرون و دست دختر گرامی خودشون را گرفته بودند و بعد در جمع مردم فرمودن هر کس که این دختر را میشناسد که میشناسد، اما اگر کسی جایگاه و منزلت او را نمیداند بداند که این دختر من پیامبر خداست و او پاره ای از وجود من است و او قلب من است. اول در این جمله که بفرماید این است که او پاره ای از من است، بعد یک درجه میاد بالاتر بفرماید که این دختر خردسال قلب و جان من است. اینجا تعارفات معمولی که حالا بچهش رو کسی دوست میداره دیگه این عزیز منه، اینا نیست. این کلام پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد که می فرمایند فاطمه همین کودک خردسال پاره وجود من و بلکه همه وجود من است، همه وجود من است. قلبی الذی بین جنبی فمن آذاها فقد آذانی، هر که او را بیازارد مرا آزرد خاطر کرده است و کسی که مرا بیازارد خدا را آزرده و خشمگین کرده است. این مضمون در کتب و روایات شیعه هم آمده است، ولی این حدیث و این نقل در چند منبع برادران اهل سنت هم آمده، از جمله همین که در صحیح مسلم و در خردسالی فاطمه، هنوز هم فاطمه به بلوغ و دورانی که ابعاد علمی و شخصیت بزرگ ایشان ظهور و بروز پیدا کرده نرسیده است، کاملا دختر خردسالی است که پیامبر خدا اینجور با او برخورد میکنه و در میان مردم بنابر این نقلی که از صحیح مسلم و یکی از شش کتاب اصلی اهل سنت است، رسول خدا در ملأ عام و در جمع انبوه مردم دست این دختر خردسال را گرفته است و می‌فرماید او پاره من است بلکه همه وجود من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده کرده است و هر که مرا بیازارد خدا را خشمگین کرده است. این حدیث در کتب اهل سنت. اون چه که در این خطبه و در ایام فاطمیه قرار دارم که یادآوری بکنم، زوایایی از زندگی خانوادگی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و اون شکل ساده و بی‌آلایش ازدواج فاطمه زهرا است. اون همون چیزی که امروز هم جامعه ما نیازمند است که سمت و سوی ازدواج و تشکیل قانون خانواده و رفتار و منش خانوادگی خودش را با این الگو تطبیق بده. چند تا نکته که همه هم کم و بیش اون را شنیده اید من در کنار هم قرار میگذارم تا ببینیم که پیامبر خدا این پاره وجود خودش را بلکه همه هستی خودش را و کوثر امامت و ولایت را و خط امتداد رسالت را با اون همه فضائل و مناقب بی پایان چگونه به عقد امیرالمؤمنین در آورد و تشکیل خانواده داد برای او. در اینجا اینایی که ما شنیده ایم و الان هم من فهرستوار در این محضر شریف عرض میکنم، نه فقط هم به عنوان نقل قصه بلکه به عنوان دستورالعمل و الگوی برای ازدواج و خانم و خانواده و صدا و جهیزی و امثال اینها، این چیزیست که در کتب هم اهل سنت هم شیعه آمده و بسیاری از اینها مستند به نقل‌های معتبر در زندگی نورانی فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در ازدواج فاطمه و علی ملاک و اساس دینداری و تدین و اخلاق و پاکی بود، نه هیچ چیز دیگر. گرچه این پیوند مبارک و آسمانی در خدا در آسمان بسته شده بود، اما در مراسم عادی شما این ازدواج را جز بر پایه سادگی و دینداری و اخلاق نمی‌بینید. فاطمه زهرا خواستگاران متعددی داشت، آدم‌های پولدار و صاحب مال و مکنتی به سراغ فاطمه آمده بودند، اما نه پیامبر خدا و نه این دختر پاک و نمونه و آسمانی هیچگاه دلداده مال و مقام دنیا نشدند. هیچگاه فاطمه زهرا دل به اون مال و اصرارهای درخواستگاری نداد. اسم افرادی هم آمده که اینجا لازم نیست به میان آورده بشه، آدم هایی که وضع خیلی بهتری از علی ابن ابی طالب داشتن، شرایط مناسب تری از زندگی داشتن، اینها خواستگاری کردن، واسطه فرستادن، پیغام فرستادن، اصرار کردن، اما پیامبر اسلام فرمود من در انتظار فرمان خدا و امر الهی هستم. این گوهر تابناک آسمانی و کوثر جوشان ولایت و امامت با فرمان خدا باید به ازدواج کسی در بیاد. این ملاک ها همه کنار بود، اما وقتی که امیرالمومنین خیلی با حیا و عفاف و حجاب و با خجالت و شرمساری به این خواستگاری رفت، اینجور هم که در تاریخ آمده وقتی که حضرت رفتن، حالا یا در مسجد بود یا در منزل در محضر پیامبر خدا زانو زدن، چند جمله ای گفتند و رد و بدل شد و باز هم روش نشد. حضرت شرم داشت که از محضر رسول خدا این دختر پاک و نمونه او را خواستگاری بکنه. خود پیامبر فرمود من میبینم در چهره تو که برای خواستگاری فاطمه آمدی. خود پیامبر باب سخن را گشود و بعد هم فرمود کاملا درسته و من هم با فاطمه صحبت میکنم. خیلی ساده و بیالایش و بی هیچ مقدمه ای پیامبر خدا خودش این مطلب را مطرح کرد. بعد آمد پیش فاطمه زهرا و به عرضه فاطمه زهرا کرد. فاطمه زهرا سکوت اتفاق کرد. همونجا حضرت فرمودن سکوتها رضا، سکوت در مقام عبد رضایت دختر هست و با همین ازدواج شکل گرفت. بعد از این خب خواستگارهای زیادی بودن، تقاضاهای زیادی داشتن، آدمهای با مال و مکنتی آمده بودن و حرف و حدیث خیلی پیدا شد. اونا خب طعنه می زدن، گاهی خود فاطمه را سلام الله علیها را مورد عتاب و خطاب قرار می دادن، بهش طعنه می زدن که این همه خواستگار داشتی، آدم های کذا و کذا بودن، همه اینا رو بر و حالا علی ابن ابی طالبی که همه چیز داره ولی مال و این حرفا نیست، مرد میدان جهاد و مبارزه در راه خداست و از مال و این حرفا خبری نیست. بعدش هم حضرت فرمود چی داری؟ گفتن که من یک شمشیر دارم یکم زره که اینو بعد عرض میکنم. خب این ازدواج بر ملاک دینداری شکل گرفت. عرض شد که و مکرر هم طعنه می زدن به فاطمه زهرا که این چه ازدواجی بود، این که چیزی نداره، خبری نیست. اونقدر گاهی فشار می آمد به فاطمه زهرا که در یکی دو مورد داره که فاطمه زهرا آمد عرضه کرد به پیامبر خدا که به من طعنه می زدن، اینجور می گن، اونجور می گن، حرف و حدیث ها زده می شه که دختر یگانه و دردانه پیامبر خدا به عقد کسی در آمد که جز یک ذره و شمشیری هیچ چیزی نداره و این برای من سنگینه. حضرت اون رو دلداری میده، میگه که آیا تو راضی نیستی که من آقای مردمان و بهترین مردمان را به عقد تو در آوردن، کسی که هیچی از دنیا نداره ولی همه آخرت در کف اوست. این تعبیری است که من البته میکنم. حضرت فرمود چرا من راضی هست. این جمله کوتاه و ساده ایست. خیلی این جمله هم در کتب تاریخی شیعه و سنی آمده که خواستگار داشت حضرت و اونجایی که از شود که این عهد محقق شد جایی بود که برخلاف همه خواستگارها اونجا سادگی و بیالایشی وجود داشت و حضرت از شود که همین رو قبول کرد. این یک، این یک فرهنگه، یک فرهنگ بسیار مترقی اسلامی است که در ازدواج نگاهمون به مال و مقام و عرشبت مکنت و این معیارهای مادی نباشه. نمیگیم حالا اصلا اینا رو در نظر نگیره، اونم حالا خیلی سختگیرانه است. حد اقل نشینه که در ازدواج مبنا را بر دینداری، بر اخلاق، بر طهارت، بر پاکی، بر عفاف، بر حجاب قرار بدیم. دنیایی از روایات و معارف در اینجا وجود داره از تأکیدات اسلام درباره انتخاب همسر بر اساس دین و اخلاق و پاکی. و عالی‌ترین مصداق این انتخاب دیندارانه و فارغ از هواهای نفسانی و مال پرستی و مقام پرستی در ازدواج مبارک فاطمه زهرا و حضرت علی سلام الله علیهما تجلی یافته. این یک. دو، جهیزیه و صدا. وقتی که آمد امیرالمومنین خدمت فاطمه، خدمت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی همون قصه را عرض کردم، حضرت مطالبی رو مقدمه شروع کرد، امیرالمومنین روش نشد، شرم کرد که حرف آخر را در خواستگاری بزنه. خود پیامبر خدا شروع کردن که برای این آمدی و منم مثلا موافقم با فاطمه زهرا صحبت میکنم، رفت صحبت کرد و جواب آورد که بعد سکوت و رضا. خب در همون جا داره که خب حالا بخواید عقل بکنید، لازمه ازدواج صداق، صداق رکن عقده، اما به شدت از صداق سنگین اسلام نگوهش کرده. سنگیندن صداق هرگز درش خیر و سعادت نیست. اگر کسی فکر بکنه یک ازدواج با صداق سنگین سعادت میاره، هرگز این خیال خیال درستی نیست. به اسلام با این که صداق را و مهریه را جزء و رکن عقد قرار داده و تصرف غاصبانه را در صداق خیلی نکوهش کرده، کسی اگر صداق همسرش رو بخوره، کم بکنه، غصب بکنه، خیلی اسلام نکوهش کرده. یکی در خوردن مال یتیمه که خیلی اسلام مذمت کرده، یکی هم در خوردن و غصب صداق همسره، خیلی اسلام رو عنایت داره، رکن عقد هم هست. اما همین اسلامی که اینقدر صداق را جزء عقد قرار داده و تصرف غاصبانه را در صداق اونقدر نکوهش کرده است، همین اسلام میگه اصلا زنی که صداق سنگین داره این زن مطلوب نیست. ازدواجی که با صداقهای سنگین گره خورده این ازدواج مبارک نیست. بهترین زنها اونه که صداق کمتری بگیره و آسانتر به تن به ازدواج بده، بر اساس همون ملاک دینداری که اون صفای معنوی به دینداری خانه را آرام و با صفا و پر آسایش می‌کنه. خب امیرالمومنین حضرتش فرمود که خب چی داری؟ امیرالمومنین عرض کرد مسئله پیامبر بزرگوار اسلام که من یک زره دارم و یک شمشیر. این الگوی خانه آسمانی و ازدواج اسلامی است. میگه خب شمشیرت که کار توست، با شمشیر علی بن ابی طالب اسلام باید استوار بشه، اسلام باید پیش بره، این که نمیشه کارش کرد. اما علی مرد میدانی است که نیاز به زره نداره، هیچ وقت هم زره علی پشت نداشت، هیچگاه این چهره نورانی اسلام و شاگرد مکتب پیامبر خدا در هیچ جنگی پشت دشمن نکرد. حضرت فرمود همین زره رو برو بفروش، این در را و زره رو حضرت فروخت، صداقی کرد و از اون جهیزیه ای تهیه شد. لیست جهیزیه فاطمه زهرا در تاریخ نقل شده، 20 تا قلمه، 1-2-3 مبلغش هم معلومه، با عدد امروز هم اگر محاسبه بشه رقم های خیلی بالایی نیست. در یک حد پایین متوسط اون زمان با یک زره امیرالمومنین یک ازدواج شکل میگیره، ازدواجی که از دل این ازدواج و از درون این خانه کوچک 11 نور آسمانی و ائمه هدا پیدا میشوند و یک نسلی که اون همه در این نسل عالمان بزرگ و عارفان بزرگ و اولیا و اوصیای الهی هستند. اگر با خدا معامله کردید، ازدواج را آسان گرفتید، دین را مبنای ازدواج قرار دادیم، اون وقت خدا در همون ازدواج سخت و دشوار مادی که نیت آسمانی در اون هست خدا برکت قرار میده. اینا شد صداق و جهیزی، همون مشکلی که امروز دست و پای اون همه خانواده ها رو گرفته و اون همه اسارت وجود داره و تأخیر در ازدواج وجود داره و مشکلات خانوادگی وجود داره، به خاطر اینکه موهومات سیر میکنیم، توهمات سیر میکنیم. اینم دو، اونا ملاک های ازدواجه که وقتی که میاد برای ازدواج دختر یا پسر میگه که باید اینجور باشه اونجور باشه اونجور باشه، یکیش نمیگه که نماز میکنه نمیکنه، قرآن بلده یا قرآن بلد نیست، احکام دینش رو بلده یا نه، اخلاق و معنویت رو آشنایی داره نه، اصلا نامی از اینها نیست. ولی در ازدواج فاطمه جز از اینها از هیچ چیز دیگری خبری نیست. این یه که نمونش عرض کرده. و دو، صدا و جهیزیهی که عدد و رقم و لیستش و صدر و زینش همه در تاریخ آمده که یک ازدواج متوسط به پایینه. این میشه اون وقت قانون گرم خانواده، این میشه عشق الهی که زندگی رو شیرین و آسان میکنه و اون همه مشکلات اجتماعی رو رفع میکنه. این دو. سوم، ارزیابی زن و شوهر از هم دیگه است. خیلی جالبه، پیغمبر اکرم مراقبت میکرد، بعد از چند روز رسول گرامی اسلام حضرت محمد و اومدن از این زن و شوهر جوان سوال کردن. اینم خیلی قشنگه، خیلی جالبه که اینجور پیغمبر خدا مراقبت میکنه که این ازدواج خوب به هم جوش بخوره، اینها خوب با هم انس بگیرن و در مسیر درستی زندگیشون سامان بگیره. از امیرالمومنین سوال میکنه، از فاطمه زهرا سوال میکنه، ببینید جواب اینها چیه. این ارزیابی زن و شوهر از هم. از علی سوال میکنه که همسرت رو چگونه یافتی؟ جواب مولا چیست؟ جواب مولا اینه که نعم العون على طاعت الله. بعد از دو سه روز که از ازدواج گذاشته میگه چطوری این زنت چطوریه؟ جواب این همسر و شوهر اینه که بهترین یار در مسیر اطاعت و فرمانبری خداست. هم فاطمه جز یاری پی علی در مسیر اطاعت خدا در زندگیش نبود و علی هم جز این نمیخواست. جواب از اینه که نعم العون على طاعت الله، بهترین یار در مسیر اطاعت و فرمانبری خداست. از فاطمه هم که سوال میکنه چیزی شبیه همینه، میگه میفرماد که نعم البعد، عرض میکنه نعم البعد، این خوب شوهریست، همین شوهری که از مال دنیا جز یک زره و شمشیر ندارد و همین شوهری که عمرش را در جهاد در راه خدا سپری کرده است و با شمشیر و مجاهدت او ارکان اسلام استوار شده است و در ظاهر هیچ خوشی ظاهری تو این زندگی نیست، اما زن و شوهر اینقدر از هم راضی هست چون نگاهشون آسمانی است، نگاهشون جای دیگه است. ما کجاییم؟ فرهنگ امروز ما کجاست؟ و این فرهنگ مترقی علوی و فاطمی کجاست؟ او میگه این بهترین یار در مسیر اطاعت خداست، او هم میگوید این بهترین همسر در این مسیر هدایت و رستگاری و سعادته. اگر چشمها به اون سعادت ابدی دوخته شد، اون وقت فرهنگ زن شوهرها و دختر و پسرها یک فرهنگ دیگری میشه. ما خوشبختانه در پرتو انقلاب اسلامی، در پرتو تحول نورانی این کشور، این دختران و پسرانی از این قبیل داشته این امروز هم داریم. اما در کنارش هم مشکلات فراوانی وجود داره که باید این فرهنگ بیاد. عزیزان، دو تا فاطمیه میگیریم، اون همه عشق میریزیم، اون همه مراسم برپا میکنیم. فرهنگ علوی و فرهنگ فاطمی باید در جامعه زنده بشه. فاطمه ای که خودش را در خدمت اسلام و پیشرفت اسلام قرار میده، همه وجودش را برای ولایت علی و پیشرفت اسلام قربانی میکند. این فرهنگ فاطمیست، این فرهنگ علویست. جوانهای ما در این مسیر باید گام بزنن. این سه چهارم مراقبت نزدیک پیامبر خدا بر رفتار و ارتباط این زن شوهره. پیامبر خدا معاذ الله دخالت بیجا تو زندگی اینها نمیکنه. این چیزی که امروز خیلی جا وجود داره، دخالت های بیجای بزرگترها که زندگی آرام و آسان بچه ها رو به هم میزنن، توقعات اضافی رو بر اونها سوار میکنن. دخالت ها، فضولی ها، چیزهای خیلی بیجا وجود داره. اما پیغمبر خدا مراقبت میکنه، مراقبت میکنه که اینها در مسیر درستی قدم بردارن. به علی توصیه میکنه که با ملاطفت و رفق و مدارا با همسر زندگی بکن، و به او هم دخترش توصیه میکنه که همه وجود تو علیست، نمیره دخالت بکنه برای اینکه توقعاتشون رو بالا ببره و زندگی خوششون هم رو به هم بریزه. دخالت میکنه که اینا بهتر از هم خوشنود بشن. دخالت میکنه که توقعاتشون کاهش پیدا بکنه. دخالت میکنه که راه سعادت و رستگاری رو بحرانشون بده. اینا چهارم که خیلی حرف در اینجا. و پنجم، همکاری همه برای اینکه یک ازدواج شکل بگیره. خیلی جالب و زیباست که وقتی میخوان این علی و فاطمه ازدواج میکنن، سلمان، ابوذر، اصحاب همه همکاری میکنن. یکی میره با امیرالمومنین کمک میده، زنها به فاطمه کمک میدن، فاطمه مادرم نداره، همه همراهی میکنن برای اینکه ازدواج خوبی موفق بشه. اینا کجا؟ و اون فرهنگ اشرافی و تجملاتی غلطی که امروز داره رواج میکنه پیدا میکنه کجا؟ در فاطمیه ما اینا رو بفهمیم، اینا رو بشناسیم، به این فرهنگ نورانی نزدیک بشیم. من فهرست اینا که دیگه فرصت نیست همش عرض بکنم، در همین مراسم ازدواج، شکل‌گیری اولین هسته یک خانواده الهی و درست، یک، ملاک، دینداری و اخلاق، نه هیچ چیز دیگه. دو، جهیزیه و صداق اندک و میانه و متوسط. سه، مبنای خوشنودی و رضایت، اطاعت خدا و فرمانبری. چهارم، مراقبت بزرگترها برای شکل‌گیری یک ازدواج خوب و آسان و الهی و معنوی. پنجم، همکاری همه برای اینکه ازدواج درست شکل بگیره. و ششم، دادن ولیمه برای اینکه همه مردم، فقیر و غنی، در حد توانشون بیان در یک غذایی به عنوان ازدواج در همون شکل ساده‌ای که در گوشه مسجد جایی سفره انداخته میشه مشارکت بکنن. و حیا و عفافی که در طول این ازدواج بر فاطمه و علی سلام الله علیهما حاکم بود، و همکاری که اینها در اولین لحظات ازدواج داشتن، و بسیاری از درس‌های دیگری که در این ازدواجه. این فرهنگی است که امروز ما بهش نیاز داریم. خدایا به ما توفیق بده که در کنار ابراز عشق و محبت به این خاندان پاک، به این فرهنگ نورانی نزدیکتر بشویم. السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء. خب، ما یک حدیث را از صحیح مسلم، از کتاب اهل سنت، اول عرایضم خوندم. در اون حدیث دیدیم که پیامبر خدا دست این کودک خردسالش رو گرفت جلو مردم و با صدای بلند فرمود هر که فاطمه رو میشناسه که میشناسه، هر که نمیشناسه، این فاطمه پاره وجود من، بلکه قلب من و جان من و همه وجود من. همین پاره تن و تمام وجود و قلبش را فاطمه، خود امیر پیامبر خدا به امانت و ودیعه به پیامبر علی تحویل داد. میدونید چرا وقتی که علی بر سر قدر فاطمه آمد اون قدر غمهای عالم به او هجوم آورد؟ شاید به خاطر این بود که به یاد می آورد پیامبر خدا را که این دردانه عزیزش را به عنوان امانت به او سپرد. اما امروز او باید این امانت را برگرداند. اما چگونه امانت را با پهلوهای شکسته با قلب آزرده به پیامبر خدا برمیگرداند؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراحل. العقاد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و صلاه النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری به دوری از هواها و هوسها و هواجس نفسانی و شیطانی، پرهیز از دعوتهای اهریمنی و شیطانی و عمل به فرمانهای رحمانی توصیه و سفارش میکنند. از خداوند میخواهیم که همه ما را در مسیر تقوای الهی هدایت و رهنمون بشود انشاءالله. ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که در پرتو ذکر مصیبت آنها و یاد این اسوه‌های بزرگ الهی بتوانیم زندگیمون را به فرهنگ فاطمی و معیارها و ملاک‌های زندگی فاطمی نزدیک بکنیم انشاءالله. اولین موضوع تأکیدی بر مسئله انتخابات ریاست جمهوری است. ما در فاصله چند هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما برگزار خواهد شد. انقلاب اسلامی رأی مردم و حق گزینش و انتخاب مردم را در قانون اساسی به رسمیت شناخت و حداقل ما در 4 انتخابات و گزینش مستقیم ملت ما حق و حضور و وظیفه حضور دارد: انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها. و همه ارکان اقتدار کشور از رهبری تا قوای سگانه و و بسیاری از مسئولیت‌های اجرایی و قضایی در سطوح مختلف با واسطه یا بدون واسطه به رأی مردم برمیگرده. البته به دلیل اینکه نظام اسلامی است و برآمده از خون پاک شهیدان است که برای اسلام قیام کردن، ما در این انتخاب‌ها و گزینش‌ها ملاک‌ها و معیارهای اسلامی ملت ما خودش اون را پذیرفته و در قانون اساسی اون تعبیر شده و فرق مردم سالاری دینی ما به عنوان یک الگوی جدید در دنیای امروز با سایر دموکراسی‌ها در همین چارچوب‌هایی است که ملت ما از اسلام یاد گرفته و در قانون اساسی خودش اون را پذیرفته است. اما در همین چارچوب‌های اسلامی که اون هم به انتخاب مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، تمام ارکان قدرت این کشور در بخش‌های گوناگون به آراء مردم برمی‌گرده. در بخش‌های عمومی و دولتی و حکومتی تمام ارکان قدرت در قوای سگانه و سایر ابعاد یک نظام حکومتی به رأی و انتخاب مردم در چارچوب قانون اساسی برمی‌گرده. این مدلی است که قانون اساسی برای کشور ما پیش‌بینی کرده و یکی از این چهار انتخاب مهم، انتخاب رئیس جمهور برای کشور، گرچه رئیس جمهور در کشور در پرتو ولایت رهبری مقام معظم رهبری عمل میکنه و در چارچوب چشمنداز کشور و برنامه های بلند مدت کشور طبعا حرکت میکنه و در چارچوب قوانین مصوبه مجلس رئیس جمهور حرکت میکنه، علارغم این که رئیس جمهور در این نظام و چارچوبه ها باید حرکت بکند، اما سلیقه رئیس جمهور، تفکر رئیس جمهور، جهتگیری های رئیس جمهور در بسیاری از شئون کشور میتواند تغییر ایجاد بکنه، تفاوت هایی داره و اینجاست که ملت میتواند اون سلیقه و رأی و جهتگیری خودش را در انتخابات نشون بده. و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، هر کس جفا بکنه به انتخابات و اون را ظاهری بدون این واقعا جفای ناشایسته است، از هر جناب و هر کسی میخواد باشه. علاوه بر تفاوتی که دولت‌ها داشتن، رؤسای جمهور داشتن، این نظام در پرتو ولایت و رهبری امام و بعد مقام معظم رهبری یک روند در مجموع تکاملی را طی کرده، گام‌های بلندی به جلو برداشته، فراز و فرودهای زیادی وجود داشته، اما در مجموع حرکت تکاملی داشته. نباید این حرکت تکاملی زیر سوال بره، نباید خدمت‌هایی که دولت‌ها کردن، خادمان ملت کردن، اینا زیر سوال بره. چارچوب‌های کلی کشور کسی نمیتونه بدون جهت اون را شعار بیجایی بده. این کشور یک قوانین بالادستی داره، چشمنداز داره، برنامه‌های 5 ساله داره، مجلس داره، نظامات معینی داره. کسی بخواد خارج از اینا وعده‌ای بده واقعا درست نیست. زیر سوال بردن خدمات نظام و انقلاب، خدمات دولتمندان و جفا کردن به اونچه که انجام شده و وعده‌های غیر صحیح دادن، اینا چیزایی است که باید کاندیداها و طرفداران اونها بهشون توجه بکنن. چارچوبه‌های اصلی نظام، جهت‌گیری‌های مهم نظام که برای اون این مردم اون همه خون دادن، اون همه فداکاری و مجاهدت کردن، اینا باید در چارچوب تبلیغات محفوظ بماند. اینا چیزایی که باید کاندیداها توجه بکنن، طرفدارانشون توجه بکنن. اخلاق انتخاباتی باید ستادها واقعا مورد توجه قرار بدن. انتخابات یعنی جایی که نقد میکنن هم دیگه رو، برنامه ها رو زیر سوال میبرن، طرحهای جدیدی میدن. اینا همه مبارکه، مایه رشد و تعالی و پویایی ملت و کشوره، اما نباید از مرزهای اخلاقی عبور کرد، تهمت زد، دروغ گفت، غیبت کرد، توهین کرد، تحقیر کرد، خدمات دولت رو زیر سوال برد. اینا چیزاییست که از هیچ کس شایسته نیست. ملت ما هم هوشمندانه باید اینا رو در نظر بگیره. اون چیزی که برای ملت ما مهمه اینه که همین رعایت اخلاق انتخاباتی و صداقت را در کاندیداها رصد بکنه و مراقبت بکنه و همین را مبنای انتخاب رو خودش قرار بده و در انتخاب خودشون خدا رو در نظر بگیرن. انقلاب را، کشور را، تعالی اسلام، انقلاب اسلامی محور اول و حل سایر مشکلات محور دومه و بدانند ملت ما که دو وظیفه مهم امروز بر دوش ماست، یکی حضور با شکوه در انتخابات ریاست جمهوری که در اواخر فرداد برگزار میشه، این حضور با شکوه حق ما و وظیفه ماست، هم به دلیل اینکه همیشه حضور در انتخابات مهمه، هم به دلیل اینکه ما در پایان دهه سوم و آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی در نقطه عطف تاریخی قرار گرفتیم و دوستان و دشمنان ما حضور ما را و درصد حضور این ملت را در انتخابات رصد میکنند و روی اون ارزیابی میکنند و تعامل دنیا با ما به درصد حضور ما در انتخاباته. اینو شاید باور نکنیم، عمق قصه را، یک درصد حضور کم یا زیاد ما در انتخابات معناش اینه که قدرت‌های استکباری و سایر قدرت‌ها و دوستان و دشمنان ما بهتر یا بدتر روی این کشور و اقتدار این کشور حساب می‌کنند. امروز می‌بینید که ما در منطقه قرار گرفتیم که از در همه جوانب اون آشوب بلواس قائله است، همین قائله‌هایی که امروز مجدداً توسط طالبان در پاکستان داره ایجاد میشه و در جریان اخبارش هستید و مسائل واقعاً مهم و پیچیده است. حضور آمریکا در عراق، در افغانستان، پایگاه‌های قدرت‌های غربی، تلاش‌هایی که برای ایجاد ناامنی در این کشور میشه، برای ضربه زدن به ارکان و پایه‌های این کشور می‌شود. وضع به هم ریخته اقتصاد جهانی که کشور ما هم در معرض این موج‌ها قرار داره و بسیاری از نکات دیگه به ما این را میگوید که هر حضور هر یک نفر در انتخابات یعنی بالا رفتن اقتدار ملی و امنیت کشور در همه ابعاد. این هیچ نباید تردید کرد، ذره‌ای در این تعارف و مقابله نیست. حتی یک رأی معناش بالا رفتن ذریب امنیت و اطمینان به آینده کشور، حتی یک رأی. رأی سفید اصلا خوب نیست، ولی حتی یک رأی سفید هم میتونه درصد این ذریب رو بالا ببره. حضور در انتخابات و مشارکت مجدانه در عرصه انتخابات میتواند امنیت ما، آینده ما، استقلال ما، عزت ما، شکوه ما، اقتصاد ما و همه ابعاد توسعه و پیشرفت ما را تضمین میکنه، به جلو ببره و قطعا بازدارندگی داره. اگر در ذهن دشمنی باشه که به اینجا گوشه چشمی بیاندازه و نگاه چپی به این کشور بکنه، هرچی درصد حضور بره بالا اون توطئه میاد پایین تر. اینو مطمئن باشید، اینجا جایی نیست که سلاطات گوناگون، اختلافات جناحی و مسائل مختلفی که در کشور هست در این امر دخالت بکنه. حضور در انتخابات اولین وظیفه و مهمترین وظیفه عقلی، دینی، ملی، اسلامی و شرعی همه ماست. باید شور انتخابات، عزم بر حضور همه جانبه در انتخابات در همه خانه ها، همه مراکز علمی و در همه محیط ها گسترش پیدا بکنند. کاندیداها و طرفدارانشون هم باید کمک به این امر بکنند. وظیفه دوم همه ما، وظیفه شرعی و دینی و ملی مون اینه که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، به سمت انتخاب برتر با شاخصهای درست و بر اساس وظیفه الهیمون اقدام بکنیم، تحقیق بکنیم، تأمل بکنیم. آرمان‌های انقلاب، امام، دیدگاه‌های بلندی که مقام معظم رهبری دارن، اینها اصول مهمی است که باید در نظر گرفته بشه و مصالح امروز کشور هر کس بین خودش و خدا باید روی این اصول و چارچوب‌ها انتخاب اسلحه را انجام بده، گرچه همه اون کسانی که از شورای نگهبان عبور می‌کنن صلاحیت لازم رو دارن. اما وظیفه ما هم در حضور با شکوه و یک پارچه بسیار مهمه، هم در انتخاب بهترین ها برای تداوم انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی. و امیدواریم که در این هفته ها مشاهده یک انتخابات زمینه‌های برگزاری یک انتخابات گسترده با شکوه و حضور با شور و شوق جوانان و همه قشرها و همه جناح‌ها و همه گروه‌های کشور باشیم و انشاءالله خداوند در انتخاب و گزینش این ملت بهترین برکات‌ها و نتایج برای اسلام، انقلاب و ایران عزیزمان قرار بدهد انشاءالله. نکته دوم، هفته ارتباطات و روابط عمومی است. من در اینجا در هر دو محور کوتاه چند نکته عرض بکنم. ما در سطح کشور در بحث مخابرات یکی از محورهای توسعه بوده که در طول این سه دهه توسعه مخابرات ما به صورت چشمگیر بوده و اصلا قابل قیاس نیست گسترش هم کمی مخابرات و زیرساخت‌های مخابراتی و هم گسترش کیفی و عمق تکنولوژی‌های ارتباطی و مخابراتی. الان ما کشوری که کمتر از شاید حدود 1 میلیون تلفن وجود داشته، در آغاز انقلاب امروز 20 میلیون تلفن ثابت و در همین حدود تلفن همراه وجود داره. زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی گسترده‌ای در کشور ایجاد شده که درصدهای اون فوق‌العاده بالاست. در همین منطقه ما جایی که شاید در آغاز انقلاب 400-500 تا تلفن با اون وضع عرصمت مغناطیسی ثابت بیشتر نبوده، در این سه دهه امروز به قریب 40,000 تلفن ثابت و قریب 30,000 تلفن همراه رسیده و ضریب حدود 38% را این منطقه در برخورداری از این زیرساخت مخابراتی داره که اگر اینا رو کسی دقت بکنه میدونه که چقدر رشد سریع بوده. البته در دنیا هم همه کشورها در اینجا رشد کردن، اما کشور ما در این زمینه رشد بسیار خوبی حتی در مقایسه با کشورهای دیگه در منطقه داشته و به خصوص سالهای اخیر که خب این سرعت پیشرفت در حوزه‌های مخابراتی و ارتباطی بالا بوده. من اینجا هم این هفته را به همه کسانی که در این عرصه تلاش میکنن تبریک میگم، هم تشکر میکنم ازشون، به خصوص در این منطقه که ما شاهد پوشش تقریبا همه مناطق شهر و روستا نسبت به تلفن ثابت و همراه هستیم و محیط‌های صنعتی و دانشگاهی و علمی ما هم همه از این نعمت برخوردار شدن و از لحاظ کیفی هم ابزارها و تجهیزاتش هم تجهیزات پیشرفته است که جای تقدیر و تشکر داره. در سال گذشته حدود 1 میلیارد بودجه توسعه مخابرات در این منطقه بوده، در شهرستان بوده. امسال هم طرح‌های دیگری دارن و الحمدلله ما به یک حد کاملا مناسب و ضریب فوق العاده خوب رسیدیم. باید تقدیر و تشکر کرد. انشاءالله سایر برنامه‌هایی هم که ارائه کردن مسئولان محترم اون را تعقیب بکنن. من همینجا عرض بکنم که ادارات ما باید از این امکانات جدید ارتباطی و مخابراتی استفاده بکنن برای تسهیل خدمات به مردم. ادارات ما باید به سمت اتوماسیون اداری حرکت بکنن. این شکل دستی که طولانی میشه، مبادله نامه‌ها و پیگیری مسائل باید با سرعت تغییر پیدا بکنه. زیرساخت‌هاش در این منطقه وجود داره. بعضی از ادارات از جمله خود مخابرات شروع کردن، اما انتظار میره که ظرف 1-2 سال ما شاهد این باشیم که همه ادارات در شهرستان از این زیرساخت‌های اتوماسیون اداری و تجهیزات لازم برای اینکه خدمات سریع به مردم داده بشه برخوردار بشن. باید ادارات این اتوماسیون رو جدی بگیرن. ادارات باید راه مراجعه مردم رو کوتاه بکنن. ادارات باید حتی امکان تنظیم بکنن برنامه مراجعات که مراجعات حضوری کاهش پیدا بکنه، مخصوصا نسبت به صاحبان صنایع و مراکز علمی و بخش‌های عمومی این تحصیلات باید افزایش پیدا بکنه. در همین جا ما نسبت به روابط عمومی ها که در همین مناسبت توجه میشه باید عرض بکنم، ظاهرا در 35 اداره ما روابط عمومی وجود داره، اما فعالیت اینها قابل قبول نیست. روابط عمومی در دنیای امروز در ادارات، در صنایع، در محیط‌های عمومی بسیار مهمه. روابط عمومی ها حلقه وصل یک اداره و تشکیلات با جامعه است. روابط عمومی باید ارتباط اون مجموعه را با جامعه تسهیل بکنه. روابط عمومی باید اخبار مناسب را به جامعه منتقل بکنه. ما الان اداراتمون، بخش‌های عمومیمون، بخش‌های علمیمون تولید خبر درست ندارن. گزارش های مناسب سالانه ندارن، بسیار ضعیفیم در این جهت. باید ادارات ما، بخش های عمومی ما در تولید خبر، در بازپردازی خبر، در تولید گزارش سالانه فعال بشن. این کار روابط عمومی هاست، صنایع ما و بخش های مختلف عمومی و دولتی باید روابط عمومی رو جدی بگیرن، انتشارات مناسبی با پرهیز از اسراف داشته باشن و نظر مردم و مشکلات مردم هم همین بخش ها باید جمع‌آوری بکنن به اداره و مسئول و سیستم های اداری استانی و شهرستانی و کشوری منتقل بکنن. این شبکه روابط عمومی ها راه افتاده اما هنوز بسیار ضعیفه و انتظار میره که بخش عمومی و بخش دولتی ما به اطلاع رسانی، اطلاع یابی، روابط عمومی، تولید خبر و ارائه گزارش های درست و حضور درست در نشریات، سایت ها اهتمام بیشتری داشته باشن. و این مناسبت را به همه این ادارات هم تبریک میگم، به روابط عمومی ها هم انتظار داریم که واقعا روابط عمومی ها متحول بشه. و نکته آخر عرایض من هفته میراث فرهنگی است که در اینجا من چند عدد و رقم میگم. یکی از محورهای مهم استان یزد، کشور ما در دنیا اینجوره، یک کشور تاریخی باستانی با سابقه کهن و موارث تاریخی و فرهنگی فوق العاده غنی است. ایران ما اگر درست سند گردشگری و میراث فرهنگی خودش را با رویکردهای اسلامی بازسازی بکنه، درآمد ما از این صنعت از نفت به مراتب بالاتر میره. ما موارث دینیمون، تاریخیمون، فرهنگی که داریم اگر درست پردازش بکنیم، از درآمد ما از نفت بالاتر میره. بسیار زشته که ما نفت خام رو تولید بکنیم و بریزیم تو بازار دنیا، مبلغ کمی بگیریم و اینجور اقتصادمون رو اداره بکنیم. این چیز زشتی. ما باید با سرعت بریم به روزی که در چاهای نفت رو ببندیم و نفتی که استخراج میکنیم مبدل بکنیم به هزار تولید دیگه. این وضعیت خیلی نابسامان و اسفناکی است واقعا. باید اون رو تغییر داد. و یکی از جایگزین‌های درآمد ملی صنعت گردشگری است. البته در این کشور باید با رویکرد اسلامی باشه. ما تنها زیارتگاهامون میتواند خودش یک درآمدزا باشه برای کشور ما و با رویکرد اسلامی باید به این مسئله توجه کرد. در این منطقه هم استان یزد باز اینجا جایگاه مهمی داره، این شهر هم جایگاه مهمی داره. ما 700 هکتار بافت تاریخی داریم به اندازه خود مرکز استان. 300 حداقل 300 اثر تاریخی در این شهر وجود داره که 150 تای اونها ثبت شده و این شهر به عنوان در سفر هیئت محترم دولت و ریاست محترم جمهوری به عنوان اولین شهر نمونه گردشگری تاریخی به ثبت رسیده و 10 روستای اینجا به عنوان هدف گردشگری، روستای هدف گردشگری ثبت شده و دنبال تهیه طرح جامع گردشگری هستند. در این زمینه باید واقعا مسئولین جدی بشن، مردم همکاری بکنن. البته مسئولان هم به مشکلات مردم در این بحث میراث فرهنگی باید واقعا توجه بکنن. مردم گاهی اینجا مواجه با مشکلات میشن به خاطر ممنوعیت هایی که روی خانه ها و املاکشون گذاشته میشه. این رو با دولت واقعا حل بکنه و مردم هم همکاری بکنن تا مجموعه های تاریخی اینجا که بخش زیادش هم از بین رفته و امروز از مساجد و مراکز تاریخی که اینجا وجود داره باید حفظ بشه. و من اینجا تشکر میکنم از همه کسانی که برای پیشبرد موارث فرهنگی در طرحهایی که بهش اشاره کردن تلاش کردن و تقاضا هم داریم که اهتمام بیشتری بشه و انشاءالله با همکاری این سرمایه بزرگ در کل کشور که یک سرمایه عظیم ملی و اسلامی است حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه و در این منطقه هم یک منطقه کاملا نمونه و کم نظیری است از لحاظ موارث تاریخی و فرهنگی. توجه لازم از طرف مسئولان استانی به کشوری انشاءالله به عمل بیاد انشاءالله. نسأل که با آمد من ادعون که بسم که العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ومن المعصية صدق النية وإتقان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله تحمل الكفر و اهله تا یامن های ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما و همه ما توفیق گسترش فرهنگ علوی و فاطمی را در جامعه و خانواده هامون عنایت بفرما، ما را به این فرهنگ پر افتخار و نورانی نزدیک بفرما. خدایا اموات ما را ببخش و بیامرز. در گذشتگانی که در این نمازها و جمعه ها و جماعت ها شرکت میکردن مشمول برکات و رحمت خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده. برکات مادی و معنوی و باران رحمتت را از ما دریغ مدار، ما را مشمول الطاف خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما به ملت ما توفیق حضور در همه صحنه‌ها و انتخاب‌ها و آزمایش‌های اجتماعی و سیاسی عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. ابواب رحمت و رشد و هدایت و توسعه همه جانبه خودت را به روی ملت ما بگشا. مسلمان‌ها را در همه اقطار عالم مؤید و منصور بدار. اسلام را در سراسر عالم سرفراز بفرما. خدایا شر دشمنان ما را و دشمنان اسلام و مسلمانان را از سر مسلمانان کوتاه بدار. سلام‌ها و درودهای خالصانه ما را به محضر آقای ما و مولای ما حضرت بقیت الله العظم ارواح ما فدا و اقلام بفرما. فرج نورانی و او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله